اوژن تقدیم می کند.
از سکوت و آرامش تا همهمه و هیاهو، از صدای کالسکهی در دور دست تا موتور و گاریچی، از کوچه پس کوچه های تنگ و خانه های بزرگ تا مغازه های کوچک و بورس آهن و پلکسی، پامنار محله ای از دل تاریخ تهران پرت شده در قوقای تهران امروز. تهران در یک سده گذشته تغییرات شگرفی داشته که تصور اون جز با دیدن عکس و شنیدن خاطرات امکان پذیر نیست. هر بار یادآوری این که در تاریخی نزدیک شمال این شهر خیابان انقلاب امروزی بوده اعجاب‌آور است. تهران آن سالها از 5 کلان محله به نامهای ادلاجان، سنگلج، بازار، ارگ و چال میدان تشکیل شده.
اما هر کدوم از این کلان محله ها ریز محله هایی دارن که اونها رو شکل دادن. امروز به سراغ پامنار میریم، ریز محله‌ای در ادلاجان. وحید شهاب، مهران تهرانی.
پامنار تا حوالی پهلوی دوم تاق داشته و به شکل بازارچه بوده. حالا چرا این شکلی بوده؟ خب ما میدونیم که در نزدیک 470 سال پیش حصار صفوی دور تا دور تهران کشیده میشه و 4 تا دروازه مهم داشته. دروازه شمیران در شمال، دروازه قزوین در غرب، دروازه شاه عبدالعظیم یا اصفهان در جنوب و دروازه دولاب در شرق. 4 تا دروازه مهم صفوی که تا دوره ناصری هم ادامه داشته، وقتی که از دروازه عبور میکردی و وارد شهر میشدی، همه این 4 تا دروازه پشتش بازارچه قرار داشته که خب امروزه 3 تا بازارچه موجوده و یک بازارچه که همون پامنار بوده از بین رفته. در حوالی دهه 20 سقف بازارچه برداشته میشه و در حوالی دهه 40 هستش که خیابون پامنار که در حوالی منار پامنار تقریبا بسته می شده و یه راه باریکی داشته در ادامه مسیر به سمت سر دانگی تخریب میشه اون قسمت و ادامه پیدا میکنه تا اینکه وصل میشه به خیابان بوزرجامیری یا 15 خرداد امروزی.
حدود فعلی پامنار از شمال به خیابان امیرکبیر، از سمت غرب به خیابان ناصرخسرو، از جنوب به خیابان 15 خرداد و از شرق هم به خیابان مصطفی خمینی محدود میشه.
در این خیابان و نزدیک به سراح پامنار، مسجدی به نام حاجی اکبر نیاکی معروف به مسجد منار یا هالوتقی بود که امروز مسجد حضرت خدیجه نام گرفته. در کنار این مسجد، مناری نه بر روی ساختمان که بر روی زمین ساخته بودند و مؤذن در بالای آن اذان می گفت. به خاطر وجود این منار، نام این محله را پامنار به معنای پای منار گذاشتند. اما نام این خیابان که بعدها به محله گسترش پیدا کرد از چه زمانی در اسناد آمده؟
اولین و مهمترین منبعی که ما استفاده میکنیم برای شناخت محلات تهران نقشه‌ای هستن که از دوره قاجار به یادگار موندن. خب ما اولین بار کلمه پامنار رو توی نقشه 1237 موسیو کرشیش ببینیم که اشاره به یک نقطه شهری داره. حالا بحث محله شدن پامنار هنوز شروع نشده و به نظر میرسه بعد از این تاریخی که یواش یواش ما اسم محله پامنار رو میبینیم، چون که تو نقشه بعدی تهران که برای سال 1270 شمسی که برای عبدالغفاره، ما در ریز محلات کلان محله ادلاجان نام محله پامنار رو میبینیم.
عبدالغفار نجم‌الدوله میاد نقشه ترسیم میکنه و در اون ما مشخصا میبینیم که به محله پامنار اشاره میکنه که حدود و ثغورش دقیقا از خود منار بوده تا ابتدای کوچه نسل مارک. یا کوچه صدر اعظم.
درسته که پامنار ریز محلات دیگه اودلاجان تو قسمت غربیش بلعیده و حالا کلش رو میگن محل پامنار، ولی بچه های قدیمی پامنار و کسایی که تو این محل بزرگ شدن هنوز جنوب غربیش رو بهش میگن حیات شاهی، شمال غربیش رو بهش میگن محل عرب ها، جنوب تقریبا شرقیش رو بهش میگن محل یهودی ها و سمت شمال شرقیش رو بهش میگن محل دراز شمرون قدیم. ما دو تا دراز شمرون داریم، یه دروازه شمرون قدیم که برای دوره صفویه، یه دروازه شمرون جدید که برای دوره ناصرالدین شاه.
و تاریخ مسجد و مناری که پامنار اسمش رو از اون گرفته.
تاریخ موثق یا اطلاع موثق و متقنی در دسترس نیست، به دلیل اینکه تو تمام نقشه ها منار وجود داره اما از تاریخ ساختمون و از لحاظ دیرینه شناسی متوجه نشدن که این منار چند سال قدمت داره، ولی از نوع معماری و با استناد به گفته های استاد پیرنیا ما متوجه میشیم که این تک منار بودن و نوع معماری برمیگره به دوره اول معماری اصفهانی و ابتدای حکومت قاجاریه.
روزنامه اطلاعات از سال 55 گزارش هایی از محله های قدیمی تهران تهیه و چاپ میکنه. در مقاله‌ای در سال 57 هم به سراغ پامنار و گفتگو با محمد علی غلام حسین 94 ساله پیرترین مرد پامناری اون سالها میره. آرایشگری که 6 پادشاه رو از نزدیک دیده و از دیدار نزدیکش با ناصرالدین شاه در محله پامنار اینطور میگه.
ناصرالدین شاه را وقتی خیلی بچه بودم از نزدیک دیدم. یک روز ناصرالدین شاه با همراهانش از پامنار می گذشت و مردم برای تماشای او در دو طرف بازارچه ایستاده بودند. من همان وقت 3 ساله بودم و به اتفاق مادرم در گوشه خیابان ایستاده بودم. ناصرالدین شاه وقتی از مقابل ما رد می شد یک سکه 2 ریالی زرد در دست من گذاشت و رفت.
در خاطرات حاج محمد علی، آرایشگر قدیمی محل، به کوچه ناظم الاطبای محله پامنار به عنوان محل استقرار واگن‌های اسبی هم اشاره میشه. از این محل یک خط به گلوبندک میرفت و یک خط به آخر خیابان شاهپور، یک خط به لاله‌زار و یک خط هم به حضرت عبدالعظیم.
پامنار چه در زمان قاجار و وقتی که بازارچه بود و چه پس از اون و در دوره پهلوی اهمیت و اعتبار بالایی داشت. از سفارت روسیه که به باغ اناری شهره بود تا خانه سران مهم و برجسته ی حکومتی.
مهران تهرانی، وحید شهاب.
به دلیل وجود صاحب منصبان دولتی و حکومتی که تو این محل زندگی می کردن، یک سری از اسامی الان مونده و یک سری از بین رفته. مثلا خانه حاجب دوله توی محله حیات شاهی ابن رفته، اسمش دیگه نیست ولی مشیر خلوت هست. میایم بالاتر قائم مقام، مثلا کوچه قائم مقام هنوز اسمش هست. کوچه علی خان امین الدوله که الان اسمش تغییر کرده اسمش ابن رفته. کوچه صدیق الدوله به همین شکل کوچه صدیق شده، الان تغییر نام داده، ولی کوچه بهای الدوله که بهمن میرزا بهای الدوله در اون کوچه ساکن بوده اسم هنوز ماندگاره. یا کوچه صدر اعظم، کوچه صدر اعظم اسمش تغییر کرده به کوچه شهید سوفیانی.
تو دل خیابون پامنار ما یه کوچه داریم که به جرئت میشه گفتش که مهمترین کوچه پامنار و اودلاجان و تهرانه. اونم به خاطر شخصیت هایی که توش هست، خاطراتی که ثبت شده در دل تاریخ، کوچه ای که در مرز محله پامنار و عرب ها قرار داره و تو دوره ناصری یا دوره قاجار بهش کوچه نصرالملک گفته میشد، بعدن تو دوره پهلوی کوچه صدر اعظم معروف شد و امروزه بهش کوچه شهید سوفیانی گفته میشه. از خیابون پامنار که میخوای وارد کوچه صدر اعظم سوفیانی بشی، همون بر خیابون پامنار مسجد آیت الله کاشانی یا آقا بهرام قرار داره که پشتش هم خونه آیت الله کاشانی بوده. از کوچه پایین تر هم مسجد آقا میر و همون پامنار قرار گرفته. وارد کوچه میشی خونه احسانی هست وارد کوچه کناریش میشی خونه عبدالباقی ارباب قرار داره،
کوچه ای با بوی تهران قدیم که همچنان محل تصویربرداری فیلم هاییه که میخوان سری به تهران قدیم بزنن.
حالا ننی راستسی دختره رو دوست داری؟
تو نمیدونی چه دختر صاف و ساده و خویه.
صد دفعه گفتی فهمیدم، حالا برای چی دنبالم میای؟
میخوام بیشی دو باشم بی برگردی.
اگه معنی اسارت دیدن شما باشه من حاضرم همین عمر اسیر باشم.
بله یه چیزی پیدا میشه بالاخره دوره هم بخوری.
بله بشین.
کوچه صوفیانه که ادامه میدی دست راستت خونه ابوطالب زنجانیه، کنارش خونه آیت الله ثقفی قرار داشته که متاسفانه تخریب شده. این خونه لوکیشن فیلم رضا موتوری و سریال سمندون بوده. روبروی خونه آیت الله ثقفی هم خونه پورمینا قرار داشته که جفت این خونه ها دو سردره زیبایی داشتن که متاسفانه تخریب شده. جلوتر که میری خونه آقا علی حکیم زنوزی داخل کوچه کمالی قرار داره. دست چپ کوچه شیرازیه که داخلش خونه سرهنگ ایرج قرار داره. تو خونه سرهنگ ایرج فیلم مهمان مامان، فیلم عشق شیشه‌ای، سریال شبکه مخفی زنان، فیلم احمد چکمی، فیلم شب 29 و فیلم جمیل رو ساختن. کنارش هم دقیقاً لوکیشن فیلم اخراجی قرار داره. یه مقدار پایین‌تر لوکیشن سریال زیرزمینه و داخل کوچه هم که حسینی شیرازی و بغلش هم خونه استاد همایی بوده که تخریب شده.
سلام، دلبر جان هستم، دستیار شما در کمیته انتخاب اعضای کانون بانوان. عذر تقصیر بابت دیر کرد. هم پدر جان کسالت داشتن، هم موسیو ابراهیم مرادی تشریف آورده بودن.
کوچه صوفیانی که ادامه بدی بیای جلوتر خونه لشکرنویس رو می‌بینی، حموم تاجرباشی رو می‌بینی، خونه رکت و دولر رو می‌بینی تا میرسی به خونه میر عماد ثانی یا میرزا بزرگ نوری که سریال سمندون بخش حیاتش رو اونجا ساختن، فیلم در چش باد رو ساختن، فیلم یا سریال تبریز در مه رو ساختن، عید آن سالها رو ساختن، سریال کلا پهلوی رو ساختن.
اما خاطره فیلم ترسناک شب 29 ها،
کاش که خوله خودم بودم و اینقدر واسه درد و سر نداشتم.
چه دردی سری دخترم، اینجا خونه خودته.
من همیشه از اون خونه بدم میومد، خصوصا بعد از اینکه نایب خونه فوت کرد. اما هیچ وقت دلم نیومد اینو به مدرسه بگم.
فیلم شب 29 به دلیل اینکه فیلم جنبه ترس داشت، لحاظ اینکه مثلا امکان داره که مثلا جن توش وجود داشته باشه یا مثلا زنی رو تسخیر کرده باشن، تا یه مدت ما خودمون میترسیدیم بریم تو اون دالون یا تو اون هشتی. خیلی من خودم چون فیلمو دیده بودم یه قسمت های فیلم، چون قسمت عمده فیلم تو این خونه بازی شده بود، مثلا توی خیابان پامنار یا حمام پامنار معروف است به همون سوسکی، میگفتن که اینجا جن وجود داره. و اینکه خب کارگری که اونجا کار میکرد میگفت مثلا من یه شب رفتم اونجا و دیدم که صدای به زن و به رقص هست و اینا، ما میترسیدیم که توی کوچه پس کوچه ها بریم. یا مثلا توی خونه رکن دوله که یه مدت قبل انقلاب اونجا هیئت برگزار میشد، میگفتن که حالا اونجا برنج دم کردیم و برنج ما رو اجنه بردن، برنج نبود.
برخی از ساکنین این خانه ها هم که امروز تنها اسمی از اونها باقی مونده، داستانهای جالبی دارن که شنیدنش خالی از لطف نیست.
مثلا به اکبرخان پامناری یا عزیزخان پامناری که ارتباط تنگ و تنگی با علی اکبر ده خدا داشته، تو کتاب محمد دبیرسیاقی میخونیم که به نقل قول از علی اکبر ده خدا که خیلی کمک کردن به جریان مشروطه. به نوعی میشه گفتش که حالا یه گرت برداری من میتونم بگم که داشاکل از زندگی اکبرخان پامناریه، چون دقیقا اکبرخان پامناری یه پهلوانی بوده که خیر بوده، دستگیر بوده، دو تا قهوه خانه داشته تو پامنار، یه زورخونه داشته و یکی از مؤلفه‌هایی که داشته این بوده که کسانی که از شهرستان می اومدن بی جا و مکان بودن بهشون جا میداده و به نوعی میشه گفتش که بهشون خوراک میداده، غذا میداده، تیمارشون میکرده تا اینا یه کاری پیدا کنن و بعد میرفتن دنبال زندگیشون.
در روزنامه اطلاعات سال 57 هم به لوتی معروف دیگری در این محله اشاره میشه که به علت تشابه اسمی به اشتباه دستگیر میشه و یک دست اون رو در اداره امنیه میبرن. لوتی وقتی با دست بریده به محله برمیگرده از فرط عصبانیت به دکان قصابی میره و قصاب رو وادار میکنه تا دست دیگر اون رو هم قطع کنه و پس از اون خانه نشین میشه.
اما داستان عاشقانه معروف محله پامنار، مهران تهرانی.
علی اکبر شیدا یکی از نوازنده ها و شاعران زمان قاجار بوده که رفاقت دیرینه‌ای با ظهیرالدوله داشته و با حاجب دوله. در همین اثنا که به محله پامنار می اومده و به دلیل آشنا شدن با یه خواننده یهودی که اسمش مرضیه بوده تو پامنار ساکن میشه و تو همینجا توی محله یهودی ها خونه میگیره و به عشق اون زن زندگی میکنه. در همین اصلا حالا داستان دلدادگیش و ابراز علاقهش به مرضیه همش پس میزده علی اکبر شیدا. علی اکبر شیدا از عشق این زن مجنون میشه و مدتی توی خونه ظهیرالدوله اونجا ساکن میشه، یعنی به نوعی ظهیرالدوله نگهش میداره، میگه این خونه بیرون نره. اما به جایی میرسه که علی اکبر خان شیدا از عشق این زن پا برهنه، بلند میشه از خونه ظهیرالدوله، بلند میشه میاد توی محله پامنار و محله یهودی ها میگشته و شعر میخونده و در آخر توی خونه حاجب دوله به دلیل حالا مریضی که داشته و به دلیل عشقی که داشته، به دلیل حالا علاقه وافری که داشته به این زن، دق میکنه و میمیره.
و یکی از معروفترین ساکنین این محله آیت الله کاشانیه.
شخصیت به شدت حالا مورد قبول مردم محله پامنار بود تا زمان ملی شدن صنعت نفت. یعنی من شنیده‌ای که برام نقل کردن اینه که روزی که آیت الله کاشانی از لبنان تبعیدش تموم میشه و میاد ایران، از سر خیابون پامنار ایشونو با ماشین بلند میکنن، یعنی ماشینشو میذارن رو دوششون و میارن جلوی در خونه که حالا خونه ای هم که توش سکونت داشته خونه آقا بهرام خواجه بوده که اصلا مسجدم به نام مسجد آقا بهرامه. زمان ملی شدن صنعت نفت به دلیل اینکه منافع ملی مطرح بوده آیت الله کاشانی با مصدق همسو میشه، اما اواسط راه به نوعی میشه گفتش که آیت الله کاشانی تحت تاثیر حرفای دیگران و حالا روحانیون دیگه قرار میگیره که مصدق تفکرات کمونیستی داره، اونجا راهشون از هم جدا میشه که حالا در این بین حتی محمد رضا شاه یه بار میاد به دیدن آیت الله کاشانی.
واشرید سر کوچه شاه تنهایی اومد رفت خونش، تک تنها با یه شبلت بود، پونتیاک بود، نمیدونم بیوت بود چی چی بود، یه ماشین واشرید اون موقع کلانتری بود، اومد رفت تو تنها اومد و رفت تو خونه کاشانی نگاه کرده بود اون موقع. بعد میاد میره زندگیش نگاه میکنه و خلاصه تعجب میکنه که میگه آیت الله کاشانی این خونهش، این خونه در به داغونه. اون موقع میگفتن یه دستگرد چک تو جیبش یه چک 100 تومانی داد به کاشانی، 100,000 تومان. 100,000 تومان یه چقدر پول بود؟ خیلی پول بود. گفتون اینو ورش تو برو با مردم را بیا، من پول نمیخوام، من میخواستم پول جمع کنم، بعدم این نبود، این وعده برو با مردم را بیا. بعد اومد بیرون و سر و صدا و کلاش انداخت بالا و زنده باد اعلی حضرت و کلانتری اومدن و خلاصه شاه رو برشتن بردنش.
و یکی از معروف ترین قصه های پامنار حضور شعبان جعفری در خانه آیت الله کاشانی.
در ادامه این تنش ها مشاجره ها و زد و خورد هایی اتفاق میفته که حالا یکی از اون خاطراتی که دارم، یه روز شعبان جعفری میاد به خونه آیت الله کاشانی و شروع میکنه با عتاب و خطاب با آیت الله کاشانی صحبت کردن و یکی از اون لوتی های محله پامنار و کسایی که به نوعی میشه گفتش که خیلی دوست داشتن علاقه داشتن با آیت الله کاشانی شروع میکنن با شعبان جعفری زد و خورد کردن و جوری شعبان جعفری رو میزنن که وقتی راه میرفته و میخواستن ببرن توی کفشش خون میزده بیرون. دوبار این اتفاق میفته، میگن که توی یکی از مناسبت ها از بالای پشت بوم سنگ میزدن توی خونه آیت الله کاشانی و کسایی که اومده بودن برای حالا ذکر مصیبت و عزاداری.
موقعی ریختن تو خونه کاشانی سال چند بود خدایاش؟ سی و دو بود مثل که ریختن تو خونه کاشانی سنگ باریم کردن با چوب و قمه مردم میزدن. من تو حیات بودم، همونجا تو حیات بابام عبدالخونه اونجا دستش بود، من تو حیات بودم، همه ناظر بودم. من امیرانگوری مثلا یادم قشنگ خدا بیام مردش با ماشین تو جاده قزوین و کجا با یه فلکتاگون چپ کرد مردش. امیرانگوری یه جوان خیلی خوشهیکل و خوش اکتشان دارم، خیلی خوشتیپ و خوشهیکلی بود و دو دفعه هم شعبون میموخ اومد پامنار کتای خورد، یه دفعه شد بعد مرحوم کاشانی نجاتش داد، فرار کرد رفت تو خونه کاشانی، امیرانگوری میخواست بکشتش، آقا نهیب بزد لاتای اون موقع به معرفت داشتن، سرش انداخت پایین پایین رفت. دو دفعه اومد تو پامنار، میامدن با عصی که میشد یه وقت نیو ده تا جیب شعبون میموخ داره دستاش میامدن تو پامنار عرقوز میکردن، اینا دنبال اونا میکردن. پامنار لیان شامپا بود.
اما روزنامه علمدار در اون روزها خبر بستری شدن شعبان جعفری معروف به شعبون بیمخ رو اینطور تعریف میکنه:
به طوری که خبرنگار ما در این چند روز از بیمارستان رضانور که شعبان بیمخ در آن بستری میباشد کسب اطلاع نموده، در چند روز قبل جناب آیت الله کاشانی از مکه معظمه مراجعت نموده اند و عموم طبقات برای دستبوسی ایشان شرفیاب شدند. شعبان بیمخ نیز به عنوان دستبوسی خیال تشرف داشت. رقبای شعبان برای جلوگیری از این شرفیابی به بهانه روز اول ورود حضرت آیت الله کاشانی و آمد و رفتشان به پامنار حسد برده و به عنوان اینکه شعبان سوء قصدی به او دارد او را مورد حمله و ضرب قرار داده و اهالی پامنار نیز به تبعیت از مهاجمین با چوب و چماق و چاقو و درفش و گزن به سر و وضع او ریختند. با وجود اینکه مخالفین بالغ بر 100 نفر بودند، شعبان در مقابل آنها استقامت نموده و چند نفر را از پای در می آورد. در قبال این جریانات، شعبان تصمیم می گیرد به مجرد بهبودی و خروج از بیمارستان انتقام بگیرد. در این جریان، آیت الله کاشانی در تعقیب زاربین اقداماتی فرمودند و از شعبان خواستند بنا به مصالح انتظامی شهر عدول کند. و شعبان نیز فرمایشات آیت الله را قبول کرده و میگوید تصمیم من اراده اوست.
در سال 1357 شهرداری وقت به علت بافت فرسوده پامنار تصمیم به تغییر ساختار اون میگیره، اما معمار و طراح معروف کیوان خسروانی در مواجهه با این مسئله عزم میکنه تا در مقابل این تصمیم بایسته.
عموی من اون موقع وزیر کشور بود، شهرداری ها زیر نظر وزارت کشور بودن و من وقتی دیدم میخواد این محله به کلی زود بولدوزر آمده بودن خراب بکنن، گفتم نه، اینجا دیگه هر طوری شده به قیمت زندانی هم رحم شده به جنگ عموم دیگه میتونم برم. 63,000 نفر در این محله زندگی میکردن. رفتم اینجا گفتم تنها راهشون که رفتم یک نمایشگاه اثر خودم در این محله گذاشتم. اول از مردم محله اجازه گرفتم، گفتم قبول میکنین؟ گفتم بله. چون شما بودن بچه‌ها اینجا رو می‌خوایم نمایش بدیم، آمد شروع کردن کمک کردن و شروع کردن با افتبه محله رو کوچه خاکی بود آب دادن و از کارهای کروکی های میماری من تمام بیدی باز دارن که بفهمن این کروکی ها مال بناهای ایرانیه. یه خبرنگار تلویزیون اولا دعوت کرد برنامه اخبار، گفت شما یه همچین نمایشگاهی گذاشتین کجاست؟ گفتم در اودا جانه. گفت آدرس چجوری؟ گفتم آدرسش رو نمیگم بهتون. گفت چه فهم چیزی ممکنه شما میره نمایشگاه گذاشتین آدرسش رو نمیگه؟ گفتم نه، مردم بیان سوار تاکسی بشن با ماشینشون از مردم محلی بپرسن اودا جان کجاست. و شروع بکنن تو خیابونا راه رفتن و ببینن زندگی مردم چقدر درسته. هدف من بود که بیان ببینین محله رو که محله‌ای که زیبا هست چجوره.
و همراهی و همکاری فرامرز اصلانی فقید با کمپین نجات محله پامنار توسط کیوان خسروانی.
امروز افتتاحش تو تلویزیون پخش شد و در اینجا فرامرز اصلانی من تلفن کرد. تو کیوان این کار فوق‌العاده است. من چیکار میتونم بکنم؟ گفتم فرامرز تو تنها کسی هستی که واقعا میتونی به من کمک بکنی، برای اینکه تو هنر ارکستر بزرگ نیست، فقط خودت و گیتار و هنره. بیا به من کمک کن این برنامه رو بتونیم ببریم. یه چیز من گفت آقا کل مخواه چیکار کنی؟ گفتم باید کنسرت بذارم برای فرامرز اصلانی. گفتم ای چه خوب، خب بیا من یه جا بهت میرم. گفتم کجا؟ رفتم تا این پاساژی که در یه جوری باز کرد، من دیدم 350 به زمین، فهمیدم اینجا یه خانه بیلی خراب شده. گفت اینجا خوبه؟ گفتم خیلی خوبه، ولی من خواهم مردم محله که نتونم بخواهی پشتن. گفت خواهد من فرش فروشم، تمام اینجا رو برای دیوار تا دیوار من فرش میکنم. خوبه؟ گفتم چرا نمیتونی کنیم؟ بعد به کرسی رو دیا بود، به کرسی هم که بولی انداختیم، یه خالی انداختیم، دیدیم شد سن.
آهنگش این بوده، عبدالجان محله قدیمی تهران، از کاگل، از آجر، نه از آهن و سیمان. حالا ریتمش چجوریه من نمیدونم، به چه
زبط نشد این موقع. من تو ذهنم نیست ملودیش، مثلا با گیتار میزده محله اودلاجا تکرار میده محله اودلاجا. آره شعر خب کلش روش کرده بود و ملودی هم روش گذاشته بود، خب مثلا رسکی فرد به داهه درست کرد.
آقای وزیر کشور که عموی من بود اعلام کرد که موقتا تفصیل به محله اودلاجا عقب میفته و شاید در تمام کاری که من کردم موفقیت این برنامه بود.
پامنار از تخریب یک روز نجات پیدا کرد، اما هرچه گذشت از حالت مسکونی محله‌ای دورتر شد و به کام بازار بیشتر فرو رفت و امروز جزئی از آن شده است. هفتاد و سومین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در دی ماه ضبط و تدوین و در 15 دی 1403 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود محله پامنار امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون مهران تهرانی، وحید شهاب، حاج علی کاظمی، سید حمید میری، سید مجتبی بیگلر بیگی و مهدی تهرانی. لازم به اشاره است که پژوهش این شماره بدون همراهی و همکاری مهران تهرانی، پژوهشگر و فعال فرهنگی محله پامنار ممکن نبود. صدای کیوان خسروانی از برنامه‌ای با عنوان دیزاین ایران از دریچه فرهنگ، روایت کیوان خسروانی 40 سال بعد استفاده شده است. ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدهش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سقمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطره محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کنه و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
مدیریت پادکست بر عهده رامیار منوچهر زاده بوده و کارگردانی و نویسنده این شماره نگین فیروزیه. معراج قنبری پژوهشگر این شماره است. تیم پشتیبانی امیر بهادر بیات و ساجد علی پور بودند. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی بودند. فرزان رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده، موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور بر عهده داره.